بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. یکی از کسانی که پربارترین و زیباترین حرکات رو در مسیر رسیدن به لقاء حق، رضای حق و رضوان الهی داشت، با اینکه در مسیر حرکتش دچار انواع سختی ها و مشکلات شد، سختی ها و مشکلاتی که مولدش خودش نبود، بلکه از جانب مردم زمانش به او تحمیل شد و او یک لحظه توقف نکرد و قوی ترین شکیبایی رو در برابر اون مشکلات و سختی ها نشان داد. اولین پیامبر اولی العزم الهی حضرت نوح بود. همه انبیاء الهی همه شؤون زندگیشون برای مردم تا قیامت درسه. دو بار در قرآن کریم کلمه اسوه ذکر شده به معنای سرمش، یعنی واقعا اگر کسی بخواد دنیای آبادی داشته باشه، آخرت آبادی داشته باشه، با درس گرفتن از زندگی انبیا در حد خودش، به اندازه گنجایش خودش میتونه یه دنیای آباد داشته باشه. دنیای آباد از دیدگاه قرآن قصر رو، صد تا مغازه و چند صد هکتار زمین و ویلا و گرونترین ماشین نیست. دنیای آباد از نگاه قرآن یه دنیای پاکه. در سوره مبارکه نحل آمده من عمل صالحا، کسی که کوشش مثبت داشته باشه و حرکت مثبت، و هو مؤمنون، به شرطی که خدا و قیامت رو واقعا باور داشته باشه. فلنحیینه حیاتا طیبه، من خدا خودم برای او یه زندگی پاکی رو معماری میکنم، مهندسی میکنم، یعنی عقل رو هدایت میکنه، قلب رو هدایت میکنه که انسان با همه پاکی های مادی و معنوی در ارتباط قرار بگیره. یه خانومی فاقد تقوا، فاقد ایمان، فاقد صفای باطن در محلشون به یه جوانی گفت من دلبسته به تو شدم، پولی هم نمیخوام، خودم همه چی دارم، خونم دارم، با من قرار ملاقات بگذار. یه رو در میون، دو رو در میون همدیگر رو ببینیم و من از تو کامجویی کنم. جوانی که کپسول شهوته، شهوت بسیار پرفشار، ولی عقل و قلبش تحت هدایت پروردگار مهربان عالمه، خیلی آسان، روان، بی درد سر به این خانوم گفت که من اگر با تو در ارتباط نامشروع قرار بگیرم، میدونی چی رو از دست دادم؟ گفت نه. چی رو از دست میدی؟ جوان این آیه سوره مبارکه آل عمران رو خوند، سارعوا الی مغفرة من ربکم و جنة عرضها السماوات والارض اعدت للمتقین. متقین یعنی خودنگهداران، یعنی این ارتباط رو برقرار نمی کنم. این اسمش تقواست. خونت نمیام، این اسمش تقواست. نامت رو جواب نمیدم، اسمش تقواست. تلفنتو جواب نمیدم، اسمش تقواست. راهمو عوض میکنم نبینی منو، اسمش تقواست. آیه میگه بهشتی که پهنای همه آسمانها و زمین رو داره برای اهل تقوا، یعنی خیشتنداران، خودنگهداران آماده شده. گفت من اگه با تو ارتباط برقرار کنم هم مغفرت محبوبم رو از دست دادم، هم بهشتی که پهنای اون پهنای آسمان ها و زمینه از دست دادم. خانوم خیلی احمقانه است که من با برقرار کردن تماس بدنم با تو هم مغفرت الهی رو از دست بدم هم بهشت رو. برو پی کارت. این حرکت اخلاقی و باطنی و معرفتی و تقوایی و اسمش هم حیات طیبه است، معمارش هم پروردگار عالم معمارش. من یه شهری دعوت داشتم ایام شعبان چند سال قبل، اون وقتی که توانم توان خوبی بود، بنا شد که شب جمعه در اون شهر دعای کمیل خونده بشه. مردم بزرگواری مثل شما در اون جلسه شرکت می کردن، اهل حال بودن و رابطه و اتصالشونم با حضرت سید الشهدا قوی بود. تو بعضی از اونا افرادی بودن که غیر عید فطر و عید قربان طول سال و روزه بودن، وضع خوبی هم داشتن، یعنی وضع مناسبی داشتن، آدمای فقیری تهیدستی نبودن، مشکل اقتصادی چندانی نداشتن. تو تاریکی کمیل، یعنی وقتی که هیچ نوری به مجلس نمیدمید، هیچی هم روشن نبود، حتی یه دونه شمع هم جلوی من روشن نبود، چون من کلاس ششم دعای کمیل رو حفظ بودم، تو اوج تاریکی و گریه مردم و ناله مردم که قطع نمی شد، یه نامه ای رو یه نفر داد دست من از پشت سر من. حالا من اگه برم می گشتم نمی دیدمش که، نامه رو گذاشتم تو جیبم و تقریبا دعا نیم ساعت بعد تموم شد. اومدم منزل، نامه رو باز کردم، خط خیلی خوبی داشت، انشاء بسیار خوبی داشت، معلوم بود که نویسنده نامه هم در خط کار کرده هم در انشا. گفت این نامه‌ای که می نویسم مال یه جریانیه درباره خودم، مال سال گذشته، نامه مال الان نیست که امروز چه اتفاقی برای من افتاده. گفت یک سال پیش در همین شهر یه دوست من به من گفتش که پدر مادر من رفتن تهران، خونه خالیه، دوست ثروتمندی هم بود، یعنی گو پدرش ثروتمند بود. قرآن مجید اسم اینا رو نمیذاره دوست. در سوره مبارکه فرقان سه تا آیه پشت سر همه که اسم این افرادی که کلنگ برمی‌دارن و ساختمان شخصیت رفیقشونو تخریب میکنن گذشته شیطان، یعنی موجود خسارت زننده، شتن یعنی زیانبار، شتن سه حرفیه، بد شده شیطان، بد شده شیاطین. قرآن مجید هرچی آدم مضر، گمراه، بدکار، بدتینت و عاشق تخریب دیگران اسمشو گذاشته شیطان. شیطان اسم عامه، فرد خاصی رو خدا نمیگه این شیطونه. فرد خاص اسمش ابلیسه نه شیطان، چون ابلیس خسارت زننده است قرآن به او هم میگه شیطان. شیطان یه عنوانه نه نام خاص. هر کسی که ضرر زننده شد، خسارت زننده شد، گمراه کننده شد، زیر عنوان شیطان قرار میگیره. خب او نوشته بود دوست من، من میگم شیطان من. به من گفت خونه خالیه، ساعت 5 بعد از ظهر دو تا خانوم جوان زیبا رو دعوت کردم، بهشونم گفتم هرچی پول میخواین میدم، مشروبم خریدم، یه دونه خانوما برای خودم، یه دونم برای تو. اینجا خدا حرفش با خانوما چیه؟ حرف پروردگار اینه که هم شما میتونید مایه تباهی بندگان من بشین، قیامت جوابمو ندارین بدین. حرف خدا به جوونا و مردام اینه که شما هم میتوانید مایه تباهی ناموس مملکت بشین، قیامت جواب منو نمیتونین بدین. خدا یه طرفه حرف نزده، پروردگار عالم دیوار رو دو طرفه کاگل کرده. در بعضی از آیات مردان بدکار رو سرزنش میکنه، در بعضی از آیات زنان رو، در بعضی از آیات هم میگه ایمان زن، عمل زن، ایمان مرد و عمل مرد در ترازوی من هم وزنه و در بهشتم جای مردان و زنان فرقی نمی کنه. این گونه نیست که من عمل زنان و ایمانشونو کمتر ارزیابی کنم، مال شما مردانو بیشتر ارزیابی کنم، هر دوتونو یه جور ارزیابی میکنم برای بهشت، هر دوتونم یه جور ارزیابی میکنم برای جهنم. یکی از اون آیات که هر دو مرد و زن خوب رو ارزیابی مساوی میکنم همینه که اول سخن خوندم، من عمل صالحا من ذکر و انثی، در زمینه عمل صالح و ایمان بین زن و مرد برای من فرقی نیست. یکیان مردان، زنانتون بندگان پروردگارن نه بردگان شما. این اشتباه در مملکت ما در خیلی جاها هنوز حکومت میکنه. زنان طبق آیات قرآن بندگان خدان، مخلوق پروردگارن، نه بردگان مردان. قرآن مجید میگه زن ارزش وجودیش با مرد یکیه، مساویه. خلقناکم من نفس واحده، شما بی علت شرعی حق تلخی با زنان رو ندارید، بی علت شرعی حق حمله به زنان رو ندارید. اگر بنا باشه حمله کنین، حملتون باید این باشه زن رو بشونین، یا اگه بنا باشه زن به مرد حمله کنه باید مرد رو بشونه. مرد به زن بگه خانوم بزرگوارم، دو سه سال ثابت شده که بین ما و بین ما دوتا توافق اخلاقی وجود نداره، ما باید هم جدا بشیم. این حمله مرد به زن، بیشتر از این اجازه نداده. به زن هم میگه میخوای به شوهرت حمله کنی، بشونش، بگو ثابت شده ما هم کفر همدیگه نیستیم، باید هم جدا بشیم. تو برو انشالله خدا یه زن خوب نصیبت کنه، منم میرم خدای مرد خوب نصیبم بکنه. این که حالا زن بیاد مهریه رو اجرا بذاره، آبرو مردو ببره، زندانش بندازه، یا به مردش بگه میخوای باهات زندگی کنم، یه خونه یه میلیاردی به نامم بکن، 500 میلیونم غیر مهریم تو بانک بذار. این جنگ با قرآنه، این جنگ با انبیاست، این جنگ با ائمه طاهرینه. خیلی چیزا رو ما نمیدونیم جنگ با پروردگاره. ما فقط یه بار شنیدیم خدا به رباخور در سوره بقره گفته ربا اگر بخوری من و پیغمبرم دوتایی به تو اعلام جنگ میدیم، که بعضیا برعکس معنی میکنن این آیه رو، میگن رباخور به خدا و پیغمبر اعلام جنگ میده. نه پدر جون، نه مادرم، آیه معنی واقعیش اینه که ان لم تفعلوا، اگر دست از رباخاری بر ندارید، فأذنوا به حرب من الله و رسول، من یعنی از جانب خدا و پیغمبرم به جمع شما رباخاران اعلام جنگ میدم، تو این جنگم پیروزی با شما نیست. فکر میکنیم همین یه بار جنگه، نه، ما در نظام خانواده بسیاری از مسائلمون جنگ با پروردگاره. خوال زن و مرد توافق به طلاق دارن، چیکار باید بکنن؟ پیچ باید برن دو تا عادل رو پیدا بکنن، مجوزی هم بگیرن، طلاق رو جاری کنن. طلاق 3 ماه وقت داره. اگر زن و شوهر پشیمون شدن، همدیگر رو دیدن، مرد گفت بد شد طلاقت دادم، زنم گفت منم رنج میکشم منو طلاق دادی، این میشه به جای عقد، دوتایی میتونن زن و شوهری داشته باشن و با هم ادامه کار بدن. اینقدر خدا از طلاق متنفره که میگه در طلاق رجعی، طلاق اول که 3 ماه وقت داره یا 2 طهر تا پایانش وقت داره، عقد نمیخواد. همین که هم دیگر خواستین برین با هم زندگی کنین، یعنی معطل عقد خوندنم نشین. من میخوام شما دوتا دوباره با هم زندگی کنید. حالا 3 ماه تموم شد، رجوع نکردن، زن چقدر حق داره؟ حق به مهریش داره. 1. مرد واجبه بپردازه. 2. در این 3 ماهی که تو طلاقه، که این تو ایران 1 مرحله هم اجرا نمیشه، 1 مرحله، در این 3 ماهی که تو طلاق زن، قرآن میگه حق این که از خونه بیرونش کنی نداری، قضا و لباسشو پسندیده باید بهش بپردازی، باید در خانه تو در حالی که در طلاق به سر میبره زیر چتر محبت تو باشه تا زمان طلاق به سر بیاد. کی این کارو میکنه؟ طلاق نداده به زن میگه برو خونه بابا ننت، برو خونه داداشت، برو هر گوری که میخوای بری، اینجا وای نست و اینجا خونه منه. قرآن میگه خونه اونم هست، چون هنوز طلاق به سر نیومده، نفقه رو هنوز طلب داره. حقی که بهش فحش بدی، تلخی کنی و چنان در فشارش قرار بدی که بگه مهرمو بخشیدم، این مهری که با فشار بخشیده شده که گوشت سگ نجستره. پس محبت الهی چی شد؟ محبت انسانی چی شد؟ محبت خانوادگی چی شد؟ پس این همه هزینه‌ای که مرد برای زن کرد و زن هزینه مرد شد و 3 تا بچه تا جون کندن براش زایید چی شد؟ په همه اینا چی شد؟ کسی که دارای حرکت مثبت باشه، یعنی همیشه در کارا فکر بکنه، برای آینده فکر بکنه، این در حرکت. کسی که مشغول طهارت قلب و داره میکوشه این قیافه نحس نجس حسد بخل کینه هرس رو از دل پاک بکنه، این در بهترین حرکت. کسی که اومده اموالش رو حساب کرده، دیده سهم و ارث خواهر و مادر رو به طرف خودش کشیده، حالا داره جدا میکنه با سودی که کرده، پس میده به صاحب مال، این در حال حرکت و این آدم از طرف خدا شایسته است کمک بشه حیات طیبه پیدا بکنه، یعنی دنیای آباد. یه دونه خونه آدرس بهتون میدم، رفتم با چشمم متراج گیری کردم، رام نمیدادن برم تو متر ببرم ببینم چند متره. دقیق تو خلوتی اومدم از پشت ذریح پیغمبر نگاه کردم که خانه‌ای که علی و زهرا این زن و شوهر توش زندگی میکردن چند متره؟ پایین 90 متره. دیوارا کاگلی بوده، سقف تیرش نخلای خشک خرما بوده، شیش دا پوست بز به هم دوخته بودن، فرش شبهای اتاقشون بوده، روزام می بردن برای صحرا و کار، رخت خوابشون از لیف خورما بوده. ما 5 دقیقه هم نمیتونیم صورت رو لیف خورما بذاریم. این زن و شوهر آبادترین دنیا رو در این عالم داشتن، تو فضای دنیاشون یه پسر از اونا به وجود اومده شده امام، پسر دوم به وجود اومده شده امام که دل مردم دنیا رو ربوده. الان شروع شده انواع مذاهب تو پیاده روی اربعین دارن میان، حالا شیعه که سر جای خودش داره، تبدیل به دولتی شده این پسر که پرخرج ترین دولت عالمه و خرج دولت و کارمندای خودش میدن. یعنی ابی عبدالله نه معدنی داره و نه خزانه‌ای. عاشقان میگن نوکریم، غلامیم، هر چی ابی عبدالله خرج داره، عاشورا، کربلا، اربعین، با جان و دل میدیم هر چی. چه هیچ دولتی در عالم به این شکل نی. حقوق بده این دولت کارمندای خودشان، حقوق نمیگیرن، جیبشون رو خالی میکنن برای دولت ابی عبدالله. یه دختر تو این خونه به دنیا اومده، زینب کبرا. من این نامه رو گم کردم، خیلی هم غصه میخورم که کجا گذاشتم. یه نامه ای امام زمان به یه گرفتاری که شکایت کرده به حضرت شخص، سخت گرفتارم چیکار بکنم گرهم مشکلم رد بشه. نامه رو من در یه کتاب قدیمی دیدم، امام زمان نوشته برای حل گرفتاریت خدا رو به زینب کبرا قسم بده. این خونه یه همچین دختری توش بدون یا اومده. این زندگی آباد، این دنیای آباد. کاخ سفید دنیای آباده. کاخ سفید که دنیای ظلم و قتل و غارت و آدم کشی و نقشه کشی علیه همه جهانه. کاخ کرملین دنیای آباده. کاخهای مصر و عربستان در ریاض و در مکه و در جده، کاخهای ساخته شده برای این شیخکای خلیج، اینا دنیای آباده. یعنی کاخ شاه بحرین دنیای آباده که تا حالا 500-600 تا مظلومو کشته و چند هزار نفر تو زندانهاش هر شب و هر روز سهم شکنجه دیدن دارن. دنیای آباد مال من و توه، که دیگه نهایتا یه سمندی داریم، خیلی دیگه حالا پیشرفت کردیم، یه ماشین ژاپنی اونم برای امنیتش خریدیم، یه مغازه‌ای داریم، یه معلمی داریم، یه مهندسی داریم، پول حلال گیر میاریم، با زن و بچه‌مون میخوریم، یه خونه 200-300 متری، حالا بگو 500 متری داریم. دنیای آباد اینه. اشتباه میکنن خیلی ها، فکر میکنن دیگران دنیای آباد دارن، خدا به اینا محل نذاشته، چیزی بهشون نداده، خدا به ما خیلی محل گذاشته، خیلی. حرکت نتیجهش دنیای آباد. تو نامه نوشته بود، این نامه مال سال گذشته است جریانش، نه مال امسال. دوست من یعنی شیطان من، به تعبیر قرآن تو خانومای ایران زن بد و خیلی بد هست، تو مردان مرد بد و بسیار بدم هست، یک سویه نیست. تو مملکت مردای بسیار عالی داریم، خانومای بسیار عالی هم داریم. گفت دو تا زن جوان زیبا آماده کردم، گرونم هستن، گفتم میدم، یکیش برای تو یکیش برای من. میای؟ گفتم میام. چرا نیام؟ از خدا میخوام به این مفتی بسی نیام، میام. گفت رفتم، حالا تو نامه نوشتم رفتم. ما رو با اون خانوم جوانی که برای ما قرار داده بود فرستاد تو یکی از اتاقای خونه 1000 متریشون. گفت ما وارد اتاق شدیم، با این زن روبرو شدیم، چادرشو برداشته، روسریشو برداشته، آرایش غلیظ، لباسای کوتاه و تحریک کننده، که همون وقت اگه با کله ما رو مینداختن تو جهنم نمیفهمیدیم، از بس یه مست این قیافه و این هیکل شد. آمادم برای زنا، آمادم. یک مرتبه تو فکرم بنرای سر چهارراه‌ها رژه رفت که امشب در فلان مسجد دعای کمیل اسم شما رو نوشته بود. گفت در جا لباسامو پوشیدم بلند شدم. خانوم گفت کجا؟ گفتم دارم میرم و رفتنم و ادامه. گفت کجا؟ گفتم به تو چه؟ گفت وقتی لباسامو پوشیدم اومدم بیرون، گفتم علی جان من نزدیک بود برم جهنم، اسم دعای کمیل رو پرده دیدم، اینجا به شدت برابر این زن از تو خجالت کشیدم. گفتم امشب باید یه مش برن، یه ساعت گریه کنن، ناله بزنن، به علی اقتدا بکنن، من باید اینجا بیام بشینم زنا کنم که خدا تو قرآن گفته ولا تقرب و زنا انه کان فاحشتن و سا از سبیلا، و تو سوره فرقان گفته عذاب زناکار دو برابره، یکی مال زناشه یکی مال خیانت به ناموس مردم. گو دیگه نرفتم خونمون، صاف اومدم مسجد. یه ساعت مونده بود، دو ساعت مونده بود به دعا، شما اومدی، من مثل امشب پشت سرت نشستم، از اول دعا سرم پایین بود، فقط گریه میکردم، روم نمیشد سرم رو بلند کنم، از خدا خجالت زده بودم، از امیرالمؤمنین خجالت زده بودم. حالا این نامه رو به تو نوشتم که بعد دو سه ماه یه خانومی خدا نصیب من کرده، فکر نمی کنم تو کل این شهر نمونه این زن در پاکی، ایمان و زیبایی باشه غیر این خانوم. درهای کار اقتصادی بروم باز شده و بعد یه بار منو دید. من البته نمیدونستم صاحب نام اینه، از جای دیگه فهمیدم. منو دید، گفت برای کار خیر مهم چقدر میگی بدم؟ نمیگم چقدر میدم، تو بگو چقدر باید بدم. گفتم قدرتشو داری؟ گفت آره، انقدر خدا به من لطف کرده این حرکت، سود حرکت، حرکت مثبت. نوح 950 سال حرکتش طول کشید، بچهش که بچه خودش بود جزء متوقفین بود، ایستایی تا کی؟ تا وقتی پروردگار فرمود این ملت فقط به درد نابود شدن میخورن، یک کیشون باید نمونه. نوح از تنور خونت که آب زد بیرون، من از آسمانم آب میریزم، آب رو از سر کوهام رد میکنم. آب گرفت جارو تا مچ پای پسرش اومد. پدر حرکت کننده به این بچه ایستا گفت پسرم غرق میشی، گفت برو پیکارت، گفت آب نابودت میکنه، گفت من بلدم چجوری خودم رو نجات بدم. اصرار کرد بهش، گفت سعاوی الی جبل، دو تا پا دارم این پای رخش، الان میدوم میرم نوک کو. نوح گفت آب از نوک کوهم رد میشه، بیا یعنی را بیفت. گو نه، گفتگو میکرد با پسره، پروردگار بهش گفت انه لیس من اهلک، این آدم نی، دین نداره، کرامت نداره، لیس من اهلک، انه عمل غیر صالح، این متوقف کثیفیه. بعدم آب اومد موج زد و بردش جهنم، هنوزم داره میره تو جهنم. دو نفر مال یه خانواده، یکی در حرکت یکی در توقف. خوشان آن که الله یارشان بی، که حمد و قل هو الله کارشون بی. خوشانان که دائم با تو باشم، بهشت جاودان بازارشون بی. چی کار باید بکنم؟ نمیتونم این مصیبت رو نخونم، به خاطر اینکه پدران و مادران داغ دیده تو جلسه نشستم. امام اشدون به شما فرموده اگه بناس برای بچه هاتون گریه کنی، برای شهداتون گریه کنی، ان کنت باکیان علی شیء فبک للحسین. برای هرچی میخواین گریه کنین، برای حسین ما گریه کنین. روایتی رو براتون بگم بیشترتون میدونم نشنیدید. امام اشدون میفرماید نام حسین ما مثل 4 سجده واجب قرآنه، چنان که این 4 آیه رو بشنوید واجب گریه کنید هر وقت نام حسین ما رو شنیدید. واجب گریه کن. پس بیامد شاه معشوق علاست، بر سر نعش علی اکبر نشست. سر نهادش بر سر زانوی نام، گفت که بالید سر به سرفرا، پسرم این بیابان جای خواب ناز نیست، ایمن از سیاد تیران خیز بابا تا از این سهر روی، نک به سوی خیمه لیلا روی، اینقدر بابا دلم را خون مکن. زاده لیلا مرا محزون مکن. خانوما تو خیمه دیدن لیلا نشسته داره زار زار گریه میکنه، ای خدایی که اسماعیل رو به هاجر برگردوندی، ای خدایی که یوسف رو به یعقوب برگردوندی، یه بار دیگه عزیز منو به من برگردون. اومدن گفتن دیگه دعا نکن، ابی عبدالله داره بدن قطعه قطعه عزیزتو میاره. الهی اون چه به خوبان عالم عنایت فرمودی به ما و زن و بچه ها و نسلمون عنایت فرمود. خدایا با هدایت امام زمان به آبروی زینب کبرا، به گریه های شب یازدهم زینب کبرا، باران رحمت تو بر این منطقه بباران، باران فراوان، باران مفید به این منطقه عنایت فرما. خدایا به حقیقتت قسم تمام گذشتگان ما رو اگر در برزخ گرفتارن ببخش و بیامرز، گناهان ما رو هم بیامرز. خدایا این جلسات رو از ما نگیر، امام زمان رو دعاگوی ما و زن و بچه ها و نسل ما قرار بده.